أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های دستگاه گوارش است. یکی از این بیماری ها به اسم مغص، در عربی بهش میگن مغص. مغص همون شکم درد است، چیزی شبیه به دلپیچه است، ولی منشأش و اساسش بیمار مشکلی که پیش میاد، خبر ناگوار، مشکل عصبی در حقیقت، خبر ناگوار یا چیزی از این قبیل سبب میشه انسان مبتلا به دلپیچه بشه. گاهی دیده شده افرادی یه خبر بد بهش میدن، فورا شکمش میگیره، مبتلا به شکم درد میشه. به این نوع شکم درد میگن مغص. روایتی داریم که این سنخ و این نوع شکم درد را بیان میکنه. میفرماید روزی پیامبر نشسته بودند، اذ خفض له كل رفیع و رفع له كل خفیض. هر چیزی که بلند بود این پایین آمد، هر چیزی پایین است آمد بالا، هر زمینی، هر سرزمینی، تا اینکه حضرت جعفر طیار را مشاهده کرد، در حال جنگیدن بود در تبوک، و تا اونجایی که حضرت جعفر شهید شدند، پیامبر به اصحاب خبر داد که من دیدم حضرت جعفر شهید شد، و اخذه المغص، مبتلا به شکم درد شد، از ناراحتی، از فرط ناراحتی مبتلا به شکم درد شدن. این نوع شکم درد که بر اثر اعصاب و ناراحتی و خبر ناگوار، این بهش میگن مغص. این یک شکم درد خاصی است. این روایت را بخونیم. روایتی داریم کلینی نقل میکنه. قال بینما رسول الله فی المسجد، یه زمانی پیامبر در مسجد بود، اذ خفض له کل رفیع، هر کوهی، هر سرزمینی که ارتفاع داره پایین اومد، و رفع له کل خفیض، هر سرزمینی که پایین بود بالا اومد، حتی نظر الى جعفر علیه السلام. این اصطلاحیه، پیامبر دیدند، مشاهده کردند. حالا به چه شکل؟ حالا امروزه با تلویزیون و اینترنت و چیزهای از این قبیل، موبایل، میبینن از راه دور. پیامبر روش دیگری داشت در مشاهده اتفاقاتی که در دوردست اتفاق بیفته. اذ رفع له کل و اذ خفض له کل رفیع، بله وخفض له كل رفيع بله اذ رفع له كل خفيض اذ خفض له كل رفيع ورفع له كل خفيض حتى نظر الى جعفر عليه السلام جعفر راديدان در حال جنگیدن يقاتل الكفار با كافران مي جنگد قال فقتل در این هنگام جعفر کشته شد فقال رسول الله قتل جعفر و اخذه المغص في بطنه پیامبر به اصحاب خبر داد که جعفر شهید شد و مبتلا به مغص شده شکم درد شکمشون گرفتند و شکم درد مبتلا شدند این مشخص میکنه که مغص شکم دردی است که بر اثر یه اتفاق و خبر ناگوار است این راجع به مغص این ناشی از هیجانات عصبی اتفاقات اخبار ناگوار افرادی میان مراجعه میکنن شکم درد دارن با این داروهای شناخته شده مرکب دو مرکب یک مرکب سه مرکب چهار جامع با آب زیره درمان نمیشن شکم دردشون درمان نمیشه چون منشأ عصبی داره ناشی از هیجانات عصبی شکم دردی که منشأش هیجانات عصبی این با این داروهای شناخته شده درمان نمیشه درمانهای خاص داره درمانشیه این تجربه بنده هم هست اولین درمانش مهمترین درمانش اینه اگر کسی به شما مراجعه کرد شکم درد داره و شکم دردش با این داروهای شناخته شده درمان نشد راه درمانش اینه این داروی مجرب و مؤثر فرمود گردو را بگیرید و روی آتش قرار بدید در داخل آتش قرار بدید وقتی پخته شد پوستش کنید پوستش جدا کنید و بدید به اون طرف بخوره یا خود شخص این کار را بکنه فوراً شکم دردش خوب میشه بدون معطلی این تجربه شده بله؟ یا خودش یا کسی دیگه براش انجام بده؟ نه پوستش را جدا کنن و خود مغزش را بخورن روایتش را بخورم روایتی داریم که ابن بسطام نقل میکنه ان رجلا شکا الى ابی الحسن علی ابن موسی رضا یک کسی به سوی امام رضا شکایت کرد مغصن مبتلا به مغص بود این نوع شکم دردی که بر اثر هیجانات عصبی مغصن کاد یقتله گاهی خیلی شدید میشه قابل تحمل نیست این آقا شکایت کرد به سوی امام رضا از شکم درد شدیدی که نزدیک او را بکشه از پا در بیاره این نشانه مغص است شکم درد شدید لاعلاج هر کاری بکنن هر چی مصرف کنن خوب نمیشن بله؟ علتش هیجانات عصبیه بله؟ حالا که ما دیدیم در روایت فرماید پیامبر وقتی خبر شهادت جعفر را دادند مبتلا به مغص شدند هیجانات عصبی است این میکانیزمش هم بله؟ میکانیزمش هم اینه خللی ایجاد میکنه هیجانات عصبی خلل ایجاد میکنه در دستگاه گوارش شما خودتون حتما مشاهده کردید این کسی که بهش خبر ناگوار میدن اگر گرسنه باشه سیر میشه اگر سیر باشه گرسنه میشه از حال عادی خارج میشه مردم دو جورن و ها بله نوعا اینجوریه الان میبینی یک کسی وقتی مبتلا به چنین دردی میشه میفته به جون قضا قضا زیاد میخوره تلافی رو سر قضا در میاره یک کسی نه این هیجانات که مبتلا بشه دیگه میل به قضا ندار. هر چی میگن قضا بخور میگه من نمیتونم. با این حال نمیتونم. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده این است که اینا همش در ارتباطه. مغز و تفکرات و کارهای مغز و دستگاه گوارش و دستگاه قلب و دستگاه دیگر همه در ارتباطه. مغز اگر راحت باشه، فکر اگر راحت باشه، انسان خوش میشه، هضمش خوبه، هضم غذا خوبه، هم بستر شدنش هم به جاست. ولی یه خورده هیجانات و مشکلات با مواجه بشه، از همه این کارا میمونه، نمیتونه هیچ کاری بکنه، نه غذایی میتونه بخوره، نه فعالیت، حتی بعضی نمیتونه راه بره. یک خبر ناگوار میشنوه دیگه میشینه، اصلا نمیتونه پاشه. اینقدر اینا با هم ارتباط دارن. بله. خب این درمانش برای مغز، این ظاهرا برای دردهای شکم هم خوبه، ولی برای مغز که خصوصا نقص داره. حتی یستوی که پخته بشه، بله؟ نسوزه، فقط همینقدر پخته بشه ولی نسوزه. ظاهرش یه دونه. حالا بخونیم روایت چه معلوم میشه. میفرماید که مشتکا شکا نرجل انشکا الى ابی الحسن علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه مغصا کاد یقتله. مبتلا به مغص، شکم دردیست که بر اثر هیجانات عصبی تا حدی که نزدیک او را بکشه، تا از پا در بره، اینقدر از پا در میاد. بله. کاد یقتله و سأله ان یدعو الله عز و جل، از امام خواست که برای او دعا کند. فقد بله اعیاه کثرت ما یتخذ له، خیلی خود را درمان کرده. ما با افراد همچینینی مواجه بودیم، خیلی درمان شدن، انواع داروها، داروهای شیمیایی، داروهای طب سنتی، داروهای طب اسلامی اثر نمی کنه. حالا این ناراحتیش، خستگیش هم از مصرف دارو، خیلی دارو مصرف کرده اثر نداشته، خسته شده، اعیاه خسته کرده او را. فقد اعیاه کثرت ما یتخذ له، این داروهایی که برای او آماده می کردند و می دادند این خستش کرده. کثرت ما یتخذ له من الادویه لیس ینفعه ذلك، هیچ نفعی برای او نداره. یزدادو بله یزدادو غلبتن و شده، هی بیشتر غالب میشه این درد، سختر میشه این درد. غلبتن و شده. فتبسم و قال، امام تبسمی کردند و فرمودند ویحک ان دعاءنا من الله بمکان. دعای امام لازم اثری داره، جایگاهی داره نزد خداوند. من الله مؤثره، دعای امام مستجابه. امام رضا میفرماید اینکه مسلمه دعای امام معصوم، ان دعاءنا من الله بمکان. خب گفتن این مسئله مهمه، چون طرف هم باید اعتقاد پیدا کنه. ان دعای حکه، وای بر تو ما، بر شما، وای بر تو یا وای بر شما، دعای ما جایگاهی دارد، مقامی دارد. ان بله ان دعانا من الله، این گفتنش مهمه، مؤثره، باید بفهمه طرف که دعای امام مثل دعای دیگران نیست، جایگاهی دارد. و انی اسال الله ان یخفف علیک، از خدا میخواهم که بر شما سبکتر بگیره، آسانتر کنه. ان یخفف عنک بحوله و قوته، فإذا اشتد بك الأمر، وقتی شکم درد شدید شد، اشتد بك الأمر والتويت، دل پیچه گرفتی، التويت منه، فخذ جوزة، یدونه گردو بگیر، ظاهرش یدونه، جوزة واطرحها على النار، يدون قردو بقير فارو يأتش قرار بده، واطرحها على النار حتى تعلم أنها قد استوى. تابي فهمي وبداني كإن قردو پخته شده، استوى يعني پخته شده. بل وما في وقد تستوى ما في جوفها، يعني مغز قردو پخته شده، اونی که درون گردوه پخته شده. و غیرت هنار، حد اقلش این است که باید بدونی که آتش یه دگرگونی، یه تغییری در مغز گردو ایجاد کرده، صرفا اثرش در پوست نباشه، باید داخل پوست و داخل گردو یعنی مغز گردو را تغییر داده، پخته و تغییر داده. قد غیرت هنار، نه رو آتش بده، بعید نیست، کافی باشه و تا آتش اگر هیزومی باشه بهتر. حتی تعلم انه قد استوى ما فی جوفها و غیرت هنار، قشرها پوستش بکن و کلها مغزش بخور، فإنها تسكن من ساعتها، فورا ساکن میشه. افرادی داشتم شکم درد دارن مزمن و شدید، هر دارویی که امتحان کردیم، مرکب دو، جامع باب زیره، هضم کننده، مرکب یک، اثر نکرد، سختتر میشد، شدیدتر میشد. تا اینکه این روایت به ذهنم رسید، بهش گفتم برو یک گردو بگیر رو آتش قرار بده و مغزش بخور. این کار را کرد، فورا دردش ساکت شد. این سخ بله این خودش محل بحثی است که آیا همونجا باید مصرف کنه، گرما گرم باید مصرف کنه، یا این که مثلا از قبل یه مقداری آماده کنن و پوستش هم بکنن، حتی ممکنه آسیاب کنن، یه شکل دارو در بیارن، آیا امکانش هست؟ این نیاز به تجربه داره. از روایت قدر متیقنش این است که باید فورا مصرف کن، اینجوری بلا فاصله پوستش بکن و بخور. امام اینجوری میفرماید قشرها پوستش بکن و کلها و بخور. ظاهرش در اینه که همون ساعت احتمال هم داره همجوری داغ داغ بخور، برای معده خوبه، داغ داغ بخور، ظاهرش که اینه. ولی شاید تجربه این را هم نشان بده که مثلا اگر اینجوری استفاده بشه، این را مثلا از قبل آماده کنن، روی آتش قرار بدن، پوستش بکنن، آسیابش کنن، به شکل دارو تهیه کنن، امکان داره این اثر هم بکنه. نه، این اگر گفتیم باید بلا فاصله باشه که هر وقت این با این مشکل ما ظاهرش یه بار حل میشه. حالا این اولین تأثیرش رو خود معده و شکم و گوارش است. اینا رو از حالت غیر عادی که وجود آمده برمیگردونه به حالت عادی. گرمیشه، دو جور گرمیه. حالا پخته شدنش حتما خودش تأثیر داره. مغز گردو که گرمه، دارای چربی زیادی است، و حالا پخته شدنش خودش یه اثری حتما داره. باید با پوستم پخته بشه. حالا اون ربطی به اعصاب نداره. اون اثری که اون اتفاقات روی گوارش گذاشته، اون اثر برطرف میشه. بعید هم نیست رو مغز اثر داره رو مغز. خب اثرش برکز ضرر میزنه، نفع نمیرسونه رو مغز، چون مغز اگر فعال شد دیگه هی به فکر مشکلش بیفته. اینایی که مشکل دارن نباید چیزی که مغز را تقویت کنه بخورن، باید چیزی که فراموشی بیاره بخوره، کنجد باید بخوره تا اینکه غصه‌ش فراموش کنه. نه، حالا ای که شکم درد میفرماید از حالا شکم، بعید نیست که همه نوع شکم درد را شامل بشه، ولی سوال از مغز بوده و اون مغز شدید. شکم دردی که ناشیه از هیجانات عصبی میفرماید که و کلها فانها تسکن من ساعتها. این داروی اسلامی فرقش با داروی سنتی و طب سنتی اینه، طب سنتی وقتی یه دارو میدن حداقل 4 ماه باید مصرف کنه، یا اثر کنه یا نکنه، ولی داروی اسلامی همون لحظه خوب میشه. حتی داروهای شیمیایی این خاصیت نداره. یختب انها تسکن من ساعتها، تجربه هم شده فورا دردش ساکت میشه. نه، او هیجانات عصبی را برطرف میکنه، ولی شکم آسیب دیده، گوارش آسیب دیده، با دارو دارو آسیبش رفع میشه. خب بله، بالاخره آسیبش زده به دستگاه گوارش، دستگاه گوارش بیمار شده به خاطر هیجانات عصبی، نیاز به درمان داره. صرفا هیجانات عصبی برطرف بشه کافی نیست، هر چند هم برطرف بشه شکم درد برطرف نمیشه. میفرماید فوالله نفخ معلوم نیست، باید روایت میگه مال درد، روایت راجع به درد صحبت میکنه، ممکنه اثرات دیگری، تجربه چیزی دیگری نشون بده. حالا خیلی سخت نیست، امتحان کنن رفقا. اینایی که مشکل معده دارن، مشکل نفخ دارن، ریفلکس دارن، این مسئله را امتحان کن. مفت مجایه گردوه، یه مغز گردو، امتحان کنن انشاءالله دردشون. خیلی خوب، قال فوالله، این راوی میگه قسم به خدا، ما فعلت ذلك الا مره واحده، فقط یه بار این کار را انجام دادم. پس معلوم میشه از روایت این معنا هم به دست میاد که چند مرتبه باید این جا بدیدیم، که این راوی میگه با وجود این که از روایت و از کلام امام شاید استفاده بشه، چند بار باید استفاده کنم، ولی من یه بار استفاده کردم خوب شدم. فوالله ما فعلت ذلك الا مرة واحدة فسكن عن المغص بإذن الله تعالى، مغص ساکن شده، تسکین شده، درد شکم و شکم درد ساکن شده. خیلی خوب، پس یه بار کافیه، ولی این معناشی نیست که اگر یه بار مشکل رو برطرف نکرد نمیتونیم دوباره استفاده، نه، معلوم میشه که از روایت هم استفاده میشه این معنا، چند بار این کار رو تکرار کنیم میشه تکرار کرد، بد نیست این کار. خیلی خوب، البته بله، حالا امام ویحکه، البته این کلمه ویحکه معانی مختلفی به حسب جاش و مناسبتش و اینات، این کلمه ویحکه به اعتقاد بنده در راستای ایجاد اعتقاد، امام میخوام بفرماید که شک نکن، راهش اینه، شک نکن، چون مردم شاید این قضیه رو نمیپذیرن. اگر یک قرصی، یک کپسولی مثلا رنگارنگ بهش بده، خب اینو به عنوان دارو قبول داره، ولی بهش بگو مثلا این مغز گردو رو بگیر بخور خوب میشی، این براش سخته پذیرفتنش، نیاز به تمهیداتی داره. یکی از این تمهیدات اینه، امام فرما دعایی بر شما، این رو بخور خوب میشی، این جایی برای شک نمیذاره، این سنخ برخورد دیگه جایی برای تردید نمیذاره، چه بسا این شخص اگر امام این را نمی فرمود، اگر وای بر شما نمی فرمود، شاید این کار را نمی کرد، می رفت سراغ داروها و چیزای دیگر، ولی با این بیان امام همینه، احتمال زیادش هم همینه. امام مخاطب میگه کجا رفتی؟ چرا این همه دارو مصرف؟ چرا بز راهش نیومدی که اهل بیت باشه؟ چرا اول از راهش نیومدی؟ وای بر شما، خودت بله آزار دادی، آسیب رسوندی با مصرف این همه دارو. راهش این بود که اهل بیت درست مثل همون وضعش فعلی ماست، ما میریم همه انواع دکترهای شیمیایی و سنتی و آخر کار حالا مخواییم بیم سر از طب اسلامی در بیاریم. این اینجوریه. امام فرماید نه، انتخاب اول اهل بیت، انتخاب اول این راه است. خیلی خوب. البته سؤال از مغص بود، این آقا مبتلا به مغص بوده، شکم درد شدید، ولی امام فرمود اذا التویت من، اگر دلپیچه پیدا کردی این کار را انجام بده، یک گردو رو آتش قرار بده. حالا کدوم مغص یا لوی؟ لو یعنی دلپیچه، حالا بحثش خوندیم، مغص یا لوی کدوم یکیست؟ شاید این دوتا با هم تلازم دارن. وقتی کسی مبتلا به مغص میشه همراه او دلپیچه هم هست. به همین جهت امام فرماد اگر مغص شدید شد و به حد دلپیچه رسید این را استفاده کن. ادل تویت من، یا این که مخواهم بفرمایند که ادل تویت من یعنی شما مبتلا به مغص شدی و به مرحلهی رسید که دیگه قابل درمان نیست، یا بالاخره اذیت شدی، التویت من یعنی از حال عادی خارج شدی، نه به معنای لوی مصطلح که دلپیچه باشه، نه، اگر هم از حال عادی خارج شدی این کار را بکن، بعید نیست این معنا باشه. التویت من؟ بله، مغص ما عقیده من اینه، درد شدید تا حدی که طرف خم میشه. بله، و ناشی از هیجانات عصبی باشه. البته حالا امکانم داره حتی مثل اپانتیس را هم درمان کنه. این راجع به درمان شاخص این مقال. دلپیچه که احتمال زیاد شامل میشون اسمش اومده، التویتمن اومده، ولی شاید هم با این تعمیم این معنا استفاده میشه، همه شکم دردار را درمان میکنه، به خصوص از سردی اگر باشه، چون این گرمه از سردی اگر باشه. بله، درمان بعدی دعاست. روایت شده انه مغص بعض الخلفاء، بعض خلفای عباسی مبتلا به بیماری مغص شده. فعجز بخت یوشع النصرانی، این خانواده بخت یوشع اینها مسیحی بودند و اینها طبیب بودند. علم طب که ما الان امروز داریم به عنوان طب سنتی اینها آوردن، خانواده بخشوشع آوردن، اینها طبیبان خلفای عباسی بودن، مال اونهاست. این میگن طب سنتی اسلامی، اسلامی ایرانی، همش مال بخشوشع هست. بخشوشع هم نصرانی بوده و مال روم بوده. ولی فعجز بخشوشع نصرانی عن دوائه، نتونست او را درمان کنه اون خلیفه عباسی. و اخذ جلیدن فعذابهو بدوا، ولسه خیلی کارها کرد. یکی از این کارها این است که یخ گرفت و یه داروی، بله، این یخ را داخل یه دارو یا بوسیله این دارو آب کرد. ثم اخذ ماء و عقدهو بدوا، مرحله دوم آب گرفت و با یه دارو مخلوط کرد. و قال هذا الطب، نهایت طب اینه، هذا الطب، این اگر اثر کرد کرد، اگر اثر نکرد دیگه درمانی ندارید. الا ان یکون مستجاب دعاء، اگر کسی است که دعاش مستجاب است برای دعا کن، دیگه راهی ندار. طب همینه، همین دارویی که ما آماده کردیم. این بختیوشع میگه، بختیوشع به اون خلیفه عباسی میگه درمان نداری، درمانت نهایت درمانت اینه، با این درمان اگر خوب شدی شدی، اگر خوب نشدی دیگه راه چاره ای نداری جز این که مستجاب دعوی برای دعا کنه. الا ان یکون مستجاب دعا، این اونا پس قبول دارن دعا هم درمان است. ذا منزلت عند الله، کسی که نزد خداوند منزلت و مقامی داره، یدعو لک برات دعا کنه. فقال الخلیفه علیه به موسی بن جعفر، خلیفه گفت موسی بن جعفر را بیارید، فران هارون بوده. فاوتی بهی، حضرت موسی بن جعفر را آوردن. فسمع في الطريق انينه، صدای ناله امام در راه شنیده شده. وقتی می آمد ناله می کرد، دعا می کرد. فدع الله سبحانه و تعالی، دعا کرد و دل درد و اون مغص اون خلیفه برطرف شد و زال مغص خلیفه. فقال له، اون خلیفه به امام عرض بکنه، به حق جدک المصطفی ان تقول بما دعوت لی، قسمت میدم به حق پدر بزرگت که پیامبر است، چی گفتی، چی دعا کردی؟ فقال قلت، امام فرمود این را گفتم، اللهم كما اريته ذل معصيته فاره عز طاعته، همون خدایا همون گونه که خاری معصیتش را بهش نشون دادی، عقوبت معصیتش را بهش نشون دادی، حالا بله عزت طاعتت هم به او نشون بده. فشفاه الله من ساعته اونجا. البته این دعا شاید ماها اگر بخونیم، حالا خصوص بنده عرض بکنم، اگر این دعا را بخونیم اثر نمی کنه. این دعای امام است، چون امام این دعا را کردن این اثر را کرد. ولی خب حالا مانعی نیست یه شخص این دعا را برای کسی که مبتلا به شکم درد شدید این دعا را هم بخونه، اللهم کما اریته ذل معصیته اره عز طاعته، این را به او نشون بده فایده طاعتش، عبادتش، کار نیکی که انجام داده فایدهش در همین دنیا بهش نشون بده. بله بله، البته الان ممکنه معصیت سبب یه اتفاقی و خبر ناگواری است و ناراحتی و اون منجر به مغز شده، بعید نمیست. خیلی خوب، سومین چی؟ حالا اصلا شاید برخوردی نداشته، او آمده کارش کرده و رفته، دارو رو داده، یخی آورده، آبی آورده، دارویی درست کرده به خلیفه داده، اینه بخور، اگر خوب نشدی دیگه راه چاره جز دعا ندار، دعایی هستی. بعدش امام خلیفه گفت که موسی بن جعفر را بیارید، امام صلوات الله علیه و آله. چهارمین درمان یک دارویی است، مرکب و ترکیبی است، در کتاب امان الاخطار ابن طاووس آمده. فرماد یؤخذ کف و کفره، کف یا مشت کفره، الان کفره بحث میکنیم چیه، و قلیل کمون، مقدار کمی هم زیره، و کرویا شاه زیره است، شبیه زیره هست اما بوی زیره نداره، بهش میگن کرویا، حالا امروز ما داروی تأخیری درست میکنم، و کف یمشت ساتر آویشن، و انجدان کاشم، انجدان رومی، و کف حب رمان، یا انجدان مطلقه، چه رومی چه غیر رومی، و کف حب رمان، یک کف یمشت هم دانه انار، و یطبخ جمیعا، همه اینا را بپز، و یؤخذ من مائه نصف رطل، رطل 420 گرمه، نصفش یعنی 210 گرم، و یصب علیه اوقیه مری هم روش بریزن، اوقیه یعنی 70 گرم، 70 گرم یا کمتره دقیقا یادمه، 30 گرم، اوقیه 30 گرم، 30 گرم هم مری روی اون بریزن، و یضرب با هم مخلوط بشه، و یشرب، فانه یسکن فی الوقت، همون زمان ساکن میشه انشاءالله تعالی. حالا چیزیست که در امان الاخطار ابن طاووس آمده. راجع به کفره، کفره این چیزی به نام کفره، گیاهی به نام کفره بنده پیدا نکردم. اگر هست فقط کفری، هیچ چیزی به نام کفری، یک گیاهی به نام کفری، احتمال هم هست که این تصحیف شده و در اصل کزبره بوده، گشنیز، تخم گشنیز کزبره بوده و قلیلو از به قرینه کمون و کراویا و اینا از این سنخه، سنخه کزبره و رازیانه و ایناست. کزبره یعنی گشنیز، احتمال داره کف کزبره گشنیز. و قلیل و کمون یه مقداری هم زیره معین نفرموده. و کراویا، کراویا یا کرویا، کرویا عرض کردم شاه زیره. و کف و زعتر، زعتر و انجام اون بهش میگن کرویه با هه، کرویه. حالا در بعض مناطق بهش میگن کرویه، ولی این کرویا، کرویا که بشه یعنی شاه زیره. شاه زیره یعنی زیره شبیه به زیره هست، شبیه به زیره هست. انجدان بله همون انگور، برگ تخبه انگور. خیلی خوب، این تمام شد. بحث بعدی بله، چهارمین درمانش بله این جهان، این روایاتی که اندازه معین میکنه صلاح این است که به همین اندازه. این آخر برای هر نفر، این برای هر نفر، اینقدر برای هر نفر، چون محب بجوشونه آبشه بخورن، برای هر نفر اینقدر. بله برای چهارمین درمان یه دعاییست برای مری، اما راجع به مری، مری یک ادویه‌ای درست میشه، گاهی از آرد جو درست میشه، گاهی هم از ماهی خوش، ماهی دودی درست میکنن. حالا به نام مری، حالا امروز شناخته شده نیست. خیلی خوب، معلوم نیست چیه، در امان آمده تو کتاب امان الاخطار به عنوان درمان مغز. خیلی خوب، چهارمین درمان یه دعاییست برای مغز و نفخ، نفخ شکم. بسم الله الذي اتخذ ابراهیم خلیلا وكلم موسى تكليما وبعث محمدا بالحق نبيا ثم قل يا ريح اخرجي باذن الله تعالى. این بحث تمام شد. بحث بعدی، بهترین درمانش همون گردوی که عرض کردم، تجربه هم همین را نشون داده. بحث بعدی راجع به زحیر، بیماری زحیر، بیماری های دستگاه گوارش. بیماری زحیر یعنی اسهال خونی، اسهال اگر خونی باشه، خون همراه اسهال خارج بشه، یا مطلق خون ریزی دستگاه گوارش، این بهش میگن زحیر. زحیر که نه بیماری سختی است، امروزه در طب امروزی طب شیمیایی درمانی نداره، حالا مگر عمل جراحی انجام بدن، روده را میبرن، حالا اون با همه مشکلاتش یا خوب میشه یا خوب نمیشه. مهم این است که خوریزیه، حالا شامل سرطان هم میشه. و اما راجع به درمانش چیه، درمان اولش گل ارمنی است. گل ارمنی روایتی داریم ابن بسطام عن ابی جعفر از امام باقر صلوات الله و سلامه ان رجلا شکا الیه الزحیر، یک کسی به سوی امام از بیماری زحیر و اسهال خونی شکایت کرد. قال لهو خذ من الطین الارمنی، امام فرمود گل ارمنی بگیر. بله و اقلهی بنار لینه، او را تفت بده با آتش ملایم. وسقهی من، و به اون شخصی که زحیر داره بده تا بخوره. فانهو یسکنو عنک، وستف من، نه فرمود وستف من یعنی خشک، اینجوری خشک بخور، همین گل ارمنی که تفت دادی خشک بخور. فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْكَ، این بیماری ساکن میشه، خونریزی قطع میشه. گل ارمنی، البته در تشخیص گل ارمنی اینی که در روایات اومده میفرماد گل ارمنی خاک قبر ذی القرنین است در ارمنستان، در منطقه ارمنستان و قره‌باغ، همین منطقه که الان بین آذربایجان و ارمنستان سر این منطقه دعواست. این منطقه قره‌باغ ارمنستان محل قبر ذی القرنین است، اونجا کوهاش دره‌هاش خاکش خاک قرمزی است. این را به اسم گل ارمنی معروفه. گل ارمنی می‌فرماید این درمان خوبی است برای بیماری زحیر، بگیرند و تف بدن و بخورن، مصرف کنن. گل، خوردن گل حرامه. دو تا استثناء داره، یکی گل ارمنی در روایات استثناء شده، یکی هم تربت امام حسین، این دو تا استثناء شده. اینی که الان در بازار هست، خیلی هم قیمتش مناسبه، کیلو 2000 تومان، ولی این جور که شنیدم میرن از همین کوها گل خاک قرمز میارن و عنوان گل ارمنی میگن باید خاک روز باشه. خورده چی؟ تحال. بله، البته فرقش اینه در مورد تحال همراه با یبوست، زحیر با اسهال. فرق اساسیش اینه، همراه با اسهال. مقدارش یک قاشق مرباخوری تف بدن و بخورن، صدق خوردن میشه. خب دومین درمانش تربت امام حسین و گل ارمنی استثناء شده، درمان این حالت هم هست. خب تربت امام حسین ارزشش بالاتر از این حرف هست، اثرش بیشتر از این حرف هست. حالا گل ارمنی اگر این خاصیت را داره، تربت امام حسین یقینا بالاتر است و اثر بیشتری داره. کل بیماری ها را درمان می کنم. بله؟ آره، البته الان تحقیقی هم داریم جلد 2 انشاءالله که کدوم یکی تربت با چه فاصله ای باید تهیه بشه. روایت 4 میل و 4 فرسخ هم داریم، شامل کل کربلا میشه. چرا؟ بنابر روایت 4 فرسخ یا 4 میل تقریبا کل کربلا، خاک کربلا شامل میشه. فقط حالا روشی داره، یه روزی خواهیم خودشان. مهم نیست، چون این رازش این ملائکه که اینجا میرن و میان. بعضی ها این کار رو رفقامون این کار رو بکنن، یه مقدار تربت بگیرن از طرف میبرن به این خادمان بیدن میزنن داخل ضریح، یه چه روزی یه ماهی میرن ور میدارن. اینی که نه، اصلا این که در عطاریه شاید خوردنش هم حرامه، چون خوردن خاک حرامه دیگه. روایتی داریم که ناله و برای یقینا که خوردن خاک نشده. حالا به همین جهت یه عده‌ای سوال میکردن درباره درمان با گل، حالا گل ارمنی و با گل ارمنی. روایتی که طبرسی نقل میکنه، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن طین الارمنی، از امام صادق سوال شده درباره گل ارمنی. یؤخذ للکثیر، برای کسی که پاش شکسته، دست شکسته، برای او استفاده میشه، میخوره، درمان میشه و شکستگیش درمان میشه، جوش میخوره. و المبطون، کسی که اسهال داره، ای حل اخذه، آیا مصرفش جایزه، خوردنش جایزه؟ قال لا بأس، این اجازه، این رخصت است. امام میفرماید اشکال نداره، اما انه من طین قبر ذی القرنین، مشخص میکنه اونی که اجازه داره، اونی که اشکال نداره، گل قبر ذی القرنین است، نه گل این کوهایی که الان میارن، گل قبر ذی القرنین. اما انه من طین قبر ذی القرنین، وطين قبر الحسين صلوات الله عليه خير من تربت امام حسین، بهتر از تربت از گل ارمنی است. خب این تربت امام حسین بهتر از گل ارمنی، بله معناش لااقل در همین مسئله زحیر و اسهال، البته مبطون گفته، مبطون یعنی اسهال، شخصی که اسهال داره، برای لااقل در این مسئله اسهال و شکستگی و امثال اینا. خیلی خوب این تمام شد. بله خب میدونید از زمان ذوالقرنین تا حالا اگر قرار خاک قبر فقط بگیرن دیگه اصلا قبری نمونده. بله حالا میخونیم جلد دو مفصلش مرک بخورن، باید بخورن تف بیان تف الان ده تف بیدن و بخورن. این دوای مرکب را بخونیم و بقیه برای بعد. یه داروی ترکیبی، این بهترین داروی ذخیر است، خیلی داروی مؤثری است و ما این را امتحان کردیم و سخت‌ترین حالت‌ها را و خوریزی‌ها را درمان می‌کنم. روایت ابن بسطام عن ابی جعفر امام باقر صلوات الله انه قال في الزخیر، راجع به بیماری الزخیر اسهال خونی، تأخذ جزءا من خربق ابیض، یک مقدار مشخص نفرمودن، هر مقدار یه مقدار خربق سفید، و جزءا من بزر قطونا، یک مقدار همین اندازه، همین مقدار هم اسفرزه، اسفرزه در عربی بزر قطونا، و جزءا من صمغ عربی، صمغ عربی معروفه، امروز معروفه، زیاد هم هست، همین اندازه هم صمغ عربی، و جزءا من الطین الارمنی، همین اندازه هم گل ارمنی، یقلا بنار لینه، و یه آتش ملایم تف داده میشه، و یستف، و همینجوری خشک باید بخورن، خشک. پس شرطش این است که با آتش ملایم تفت بدن، نباید آتش زیاد باشه، آتش باید ملایم باشه، همه اینا را تف بدن، و یستف من، یه مقداری از او بخوره، خشک بخوره. شرط دومش این است که باید خشک مصرف بشه. بله این داروی بسیار مؤثر و سخت‌ترین حالتهایی که حالا تابنده تا حالا دیدم این درمانش میکنه. سخت‌ترین مشکل و خوریزی در روده، حالا امروزه سریع عمل جراحی انجام میدن و آخرم مشکلات خودش داره و اثرم نمیکنه، ولی این بدون هیچ مشکلی قاشق. ظاهرش این است که هر باری که مخواهند مصرف کنن همون لحظه تف بدن، همون لحظه هم بخورن، بعید نیست هم باید یه مختصر گرم باشه، سرد نباشه. اگه بهتر این است که همون لحظه، بله تف بدن، همون لحظه هم بخورن. اینجور نیست که یه مقدار زیادی تفت کنن و بذارن آماده برای این چه حالتهای، احتمالش اینه، قدر متیقنش اینه، مساوی باشه، اما مقدارش معین نیست. هر مقدار صمغ عربی، صمغ درختایی است که در منطقه عرب نشین مثل جزیره العرب، کشور عراق و امثال اینا، صمغ اون درخت است. صمغ درختایی که در ایران مثلا تهیه میشه میگن صمغ فارسی، صمغ درخت آلبالو، صمغ درخت گیلاس، صمغ درختای دیگر، اون هم مؤثره، همون خاصیت صمغ عربی داره، ولی اثرش یه ذره کمتره. به این مقدار چی؟ الان همش آسیاب میشه و تفت کنه. نه فقط یه مقدار تفت بخوره، علتش امینه، چون گل پر از ویروسه، پر از میکروبه، با این تفت دادن مشکلش برطرف. بله میشه به جای گل ارمنی تو، بله برابر این روایتی که خوندیم تربت امام حسین بهتره. بله چی؟ خربق چیشه؟ اندازه باقی خربق یک گیاهیست، حالا این اختلاف درش، در حقیقتش. بعضی ها قائلن خربق همون خربق تلقیس، بعضی ها میفرماید نه ریشه ایست، بعضی ها میگن ریشه سفید ایست، حالا مختلفه. در مورد خربق یه تحقیقی روزی قایم داشت. خربق اسفرزه، البته اسفرزه نباید آسیاب بشه، بقیه آسیاب کنه. بله، جا اون روایت قبلی حاکمه بر این روایت، میگه تربت امام حسین بهتره.
سال اول در اثر شستن با وسایل موادهای شیمیایی دچار تنگی نفس میشن، رای کاری هست یا خی؟
بله، این یه جور آسمیست، الان بیشتر آسم بخصوص آسم و کودکان به خاطر این شوینده هاست و عطر هاست. این عطرهایی که در بازار هست همش عطر شیمیایی و اینا این مشکل آسم رو میارن. درمانش مثل بقیه انواع آسم، یکی داروی جامع امام رضا با آب رازیانه به مدت 3 شب و دیگری داروی کاشم که همون انجدان رومی داروی کاشم است. البته این دارویی که ما داریم ترکیبی است، داروی ترکیبی از چند گیاه است. علاوه بر این مرکب دو هم در این زمینه موثره و از همه بهتر هم ادرار شطور.
سوال بعدی، علت تبخال چیست؟
بله، علت تبخال از اسمش معروفه، مال تب و گرمی است. تبخال، بله، به خاطر گرمی و به خاطر تب است. تب درونی و گرمی وقتی تب آخرش میرسه به شکل تبخال ظاهر میشه. درمانش هم روغن بنفشه روی ابرو بمالن.
شخصی مبتلا به روماتیسم است و سردی شدید، ولی کن غذاهای تب گرم مصرف میکند، بدن او تاول میزند، چه کند؟
بله، این شخص دیگه با غذاهای گرم خود را درمان نکند، با دارو باید درمان کنه. و درمان اصلیش، درمان اصلی روماتیسم، داروی ترایفل خیلی معجزه آسا روماتیسم را درمان میکنه، ولی مقدار بیشتری باید مصرف کنه. علاوه بر این، جوشانده انجیر و شنبلیل، 2 کف انجیر 1 کف شنبلیل بجوشونن، بپزن، آبش را صاف کنن و بخورن. این کار روز در میان انجام بدن، یا روز آری یا روز نه. بیشتر مراد برگ شنبلیل، حالا اگر یه مقدار تخم هم اضافه کنن، و الجمع احواط.
آخرین سوال، برای تیک صورت بچه ها.
درمان تیک صورت بچه ها تقویت کننده عصب است. این داروی تقویت کننده عصب اگر با این دارو درمان شد، اگر نشد با داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله.